بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام خدمت برادران و خواهران عزیز و ارجمند، خدمت همه دوستان که در این فضای مجازی به این کلاس چهارشنبه قرآن پیوستید. این جلسه به دنبال جلسه قبل که بحث بهشت در دیدگاه قرآنی بود، خدمتتون درباره سرنوشت آدم در بهشت، در واقع آزمون آدم در بهشت، خدمتتون عرض می‌کنم که این سناریو، این داستانی که به صورت مجازی نمادین در واقع سمبولیک در قرآن گفته شده، این چگونه است، و سعی می‌کنم که یه مقایسه‌ای هم با کتاب مقدس تورات و انجیل بکنم. در قرآن در سه سوره که حالا متنش هم خدمتتون دادم میتونید ملاحظه بفرمایید، سوره بقره، اعراف و طه، از این داستان اسکان اولیه آدم به همسرش در بهشت سخن گفته و اکثریت قریب به اتفاق مردم واژه‌هایی که در این قصه اومده واژه‌های حقیقی تلقی کردند. و دفعه گذشتم عرض کردم که اصولاً زبان، حالا هر زبانی، فارسی، عربی، انگلیسی، آلمانی، همه زبان‌ها برای حوائج روزانه در طول تاریخ ساخته شده. به محض اینکه سطح مطلب یک کمی بالا میره از آب و نون مردم، جنبه معنوی پیدا میکنه، زبان فقیره، نمیتونه بیان کنه، چون نیست، واژه‌ای برای اونها نیست. و به ناچار یک در واقع فنون ادبی به کار میره، اونطوری که ادیبان ما هم در اشعارشون استفاده کردن، مثل تمثیل مثال آوردن، یا تشبیه، یا تجسیم مجسم کردن، یا مجاز مثلا، استعاره، متافور. خب اینا در واقع یک نوع استفاده از کلماتی است که مردم میشناسن، بهش میگن در واقع استعاره، یعنی آریه گرفتن، قرض گرفتن یک کلماتی که در بین مردم هست، اونا رو آشنا هستن برای بیان یه مطالب بالاتر. مثلا این همه در ادبیات ما، در اشعار حافظ، سعدی، مولوی و شعرهای متعدد، از عشق و می و مستی و پیاله و نمیدونم خم و نمیدونم انواع ظروف شرابخوری در اشعار اینا فراوانه، خم ابرو و نمیدونم کمند زلف. و آیا واقعا اینا هدفشون همونا بوده؟ نمیخوام بگم مطلقا هیچ کدوم نبوده، به خصوص در حافظ، ولی به قول مولوی میگه عشقهایی که از پی رنگی بود، عشق نبود عاقبت ننگی بود، عشق آن زنده گزین خدا کو باقی است. بارها در مثنوی مولوی است که این عشقها که تمام میشه، سن میره بالا، همه اینا از بین میره. عشق آن زنده گزین کو باقی است، که از شراب جان فزایت ساقی است. خدا ساقیه، آیا همون ساقیه موسی و کارابته تو عرخانه؟ از خدا شراب و ساقی است، از شراب جان فضا و ساقی است. تو عشق آن زنده گزین کو باقی است، از شراب جان فضا ساخت عشق آن بگزین، که جمله انبیا یافتن از عشق او کار و کیا. تو مگو ما را بدان شه بار نیست، به ما بار عام نمیدن، با کریمان کارها دشوار نیست. این همه اشاره توی اون کتاب ها هست که چاره ای هم نداشتن که بخوان عشق الهی رو بگن. چطوری میشه بیان کرد؟ از همین عشقهای دنیایی به عنوان نردبان فهم مطالب استفاده کردند. همه زبانها همینطوره، در انگلیسی، در فرانسه، در عربی و خصوص که خیلی شعر قبل از اسلام هم سابقه داشته، اینا رو بهش میگن استعاره و مجاز. حقیقی نیست، مجازیه این کلمات. خب طبیعیه که قرآن هم وقتی که میخواد با مردم 14 قرن پیش سخن بگه که اونا حامل این امانت بشن، این حقایق رو با جان و دلشون حفظ بکنن در برابر هجوم تمام اون قبایل شبه جزیره، مقاومت کنن، به نسل‌های بعد برسونن، قاعدتاً باید میفهمیدن دیگه. بنابراین در قالب ذوقیات و درک و فهم اونها سخن گفتن. دفعه پیش عرض کردم میگه چون که با کودک سر و کارت فتاد، پس زبان کودکی باید گشاد. ولی اینا کلمات حقیقی نیستش. حالا زیاد این کلماتو که خدمتون خواهم گفت و تو اشعار که خدمتون عرض کردم و قرآن هم فراوان از ساقی صحبت میکنه. بعضی وقتا ساقی فرشتگانن، بعضی وقتا ساقی خداست، آیا خدا ساقی میخانه است؟ و از انواع ظروف شرابخوری در قرآن اسامی مختلف آورده، انواع ظروفی که در سرویس ها، پذیرایی ها مطرح کرده. ولی همه اینا یک ظرف، از حوری، از غلمان، از انواع اینها برای فهم مخاطبین هست، ولی کلماتی است که ابعاد مختلف دارند. حالا عرضی که من امروز می‌خواستم با شما بکنم، اول اصل داستان رو صحبت بکنم خدمتون و بعد یه مقایسه بکنیم. ابتدا در کتاب مقدس اومده. میدونین کتاب مقدس بخش اولش تورات، بخش دومش انجیل، این دوتا با هم چاپ شده. تورات هم مثلا با همین قصه آغاز میشه، یعنی در سفر پیدایش، در اون فصل اول سفر پیدایش، در اون باب نخستش این داستان، یعنی مهمترین، نخستین و مبنایی ترین مطلب در تورات و انجیل که یک کتاب هست راجب همین قصه است. من اول اینو خلاصش رو خدمتون میخونم که بهشتی که در تورات مطرح کرده چگونه است. خب آدرسش که خدمتون دادم، این باور همه یهودیان و مسیحیان نیست که در جهان فعلا زیست میکنند، و این برداشت و این باور اهل کتاب به اصطلاح قرآن توسط اولین یهودیانی که در مدینه به اسلام پیوستند وارد تفاسیر اسلامی شده و مفسرین اولیه، چون قرآن وارد جزئیات نشده، اینا دوست داشتن طبق عادت بشری وارد جزئیات بشن، داستان سرایی رو علاقه داشتن، و اون اعراب هم که بت‌پرست بودند که مسلمون شدن، اونا فاقد سواد و خوندن و کتاب دینی نداشتن. بنابراین متن تورات یک منبع بسیار بسیار گرانبهایی براشون بوده که اون چیزایی که تو قرآن نمیفهمن از اونجا در واقع برداشت بکنن. اینا رو بهش میگن اسرائیلیات، یعنی از اسرائیلیات، یعنی از تورات، از یهودیان وارد فرهنگ اسلامی ما شده و همینطور قرنها ادامه داشته. خب من ابتدا این داستان رو عیناً نقل میکنم و بعد مشترکاتش رو با قرآن خدمتون توضیح میدم و بعد تفاوتاش. میگه آنگاه خداوند از خاک آدم را سرشت، سپس در بینی او روح حیات دمید. این سفر پیدایش در واقع که مبنای باور یهودیان و مسیحیان جهان درباره خلقت نخستین بود. ببخشید، دمید و به او جان بخشید. پس از آن خداوند در سرزمین عدن یا عدن، بهشت عدن واقع در شرق، باغی به وجود آورد و آدم را در آن باغ قرار داد. قرآن میگه جنت، جنت هم یعنی باغ، ولی همه ترجمه های فارسی میگن بهشت، خود جنت میشه باغ دیگه. تورات هم میگه در یه باغی بود، نه الزاماً توی عالم دیگه ای. و انواع درختان زیبا در آن رویانی تا میوه های خوش طعم دهند. او در وسط باغ درخت حیات و درخت شناخت نیک و بد را قرار داد. دو تا درخت در واقع، یکی درختی است که حیات جاویده، یکی هم شناخت نیک و بد، درخت معرفت میگه. آدم را فرمود در باغ عدن کار کند و از آن نگهداری نماید و گفت از همه میوه های باغ بخور بجز میوه درخت شناخت نیک و بد، که اگر از آن بخوری حتماً خواهی مرد. خدا فرمود شایسته نیست آدم تنها بماند، باید برای او یار مناسبی پدید آورم. یعنی آدم حوصله‌اش سر رفته بوده، تک و تنها تو اون باغ، خدایا یه همدمی برای من بفرست. میگه خب خدام گفت که حالا من باید یه کاری بکنم. آنگاه آدم را به خواب عمیقی فرو برد و یکی از دنده هایش را برداشت و جای آن را با گوشت پر کرد و از آن دنده زنی سرشت. دارای بیهوشی هم که نبوده، حالا چجوری آدم خدا بیهوش کرده. و او را پیش آدم آورد که این حالا اون چیزیست که میخواستی دیگه. آدم گفت این است استخوانی از استخوانهایم و گوشتی از گوشتم، نام او نساء باشد، که از انسان گرفته شده. انسان یعنی انس، موجودیست که انس میگیره. یکی میخواستم انس داشته باشم، دیپرس نشم، حالا خب خدا هم این رو آورده. آدم و همسرش هر چند برهنه بودند ولی احساس خجالت نمی کردند. خوب دقت کنید، اینا حالا مبنای بحثای آینده بنده است. روزی مار نزد زن آمد و گفت آیا حقیقت دارد که خدا شما را از خوردن میوه تمام درختان باغ منع کرده است؟ زن گفت ما اجازه داریم از همه میوه های درختان بخوریم بجز میوه درختی که در وسط باغ است، چون خدا امر فرموده از آن نخوریم، حتی لمسش هم نکنیم وگرنه میمیریم. مار گفت مطمئن باش نخواهید مرد، بلکه خدا خوب میداند اگر از میوه این درخت بخورید چشمان شما باز میشود و مانند او خوب و بد را تشخیص میدهید. این درخت در نظر زن زیبا آمد و با خود اندیشید میوه آن باید خوش‌طعم باشد و به من دانایی ببخشد. پس از آن چشید و خورد و به شوهرش هم داد و او نیز خورد. آنگاه چشمان هر دو باز شد و از برهنگی خود آگاه شدند. خوب دقت بفرمایید، این نکاتی است که تو قرآن هم هست. حالا باید ببینیم این کلید چیه به صورت مجازی گفته شده. پس با برگ‌های درخت انجیر پوششی برای خود درست کردند. عصر همان روز آدم و زنش صدای خداوند در باغ را که راه می‌رفت شنیدند و خود را لابلای درختان پنهان کردند. خداوند آدم را ندا داد که ای آدم چرا خود را پنهان می‌کنی؟ آدم گفت صدای تو را در باغ شنیدم و ترسیدم چون برهنه بودم. خود را پنهان کردم. خداوند فرمود چه کسی به تو گفت که برهنه ای؟ آیا از میوه درختی خوردی که گفته بودم نخوری؟ آدم گفت این زن که همسرم کردی از آن به من داد و من هم خوردم. یعنی فرافکنی و هرچی از تقصیر زنان در واقع. آنگاه خداوند از زن پرسید این چه کاری بود که کردی؟ زن گفت مار مرا فریب داد. آنگاه خداوند به زن فرمود درد زایمان تو را زیاد کنم و تو با درد خواهی زایید، یعنی این کیفر تو، مشتاق شوهرت خواهی بود و او بر تو تسلط خواهد داشت. سپس خداوند به آدم فرمود چون گفته زنت را پذیرفتی و از درختی خوردی که گفته بودم نخوری، زمین مورد لعنت قرار خواهد گرفت و تو تمام عمرت در رنج و زحمت از آن کسب معاش خواهی کرد، یعنی در واقع اخراج از این باغ. برای تو از زمین خار و خاشاک خواهد رویید، گیاهان صحرا خواهی خورد، تا آخر عمر با عرق پیشانی نان خواهی خورد و سرانجام به همان خاکی باز خواهی گشت که در آن سرشته شدی و به آن هم باز می‌گردی. انا لله و انا الیه راجعون. آدم زن خود را حوا یعنی زندگی نامید، چون قرار بود مادر همه زندگان باشد. سپس خداوند لباس‌هایی از پوست حیوان تهیه کرد و آدم و همسرش را پوشاند. سپس فرمود حال که آدم مانند ما خوب و بد را می‌شناسد، نباید گذاشت از میوه درخت حیات نیز بخورد و تا ابد زنده بماند. پس او را از باغ عدن بیرون راند تا در زمینی که از خاک آن سرشته شده بود کار کند و بدین ترتیب او را بیرون کرد و در ناحیه شرقی باغ عدن فرشتگانی قرار داد، یعنی خداوند، تا با شمشیر آتشینی که به هر طرف میچرخید از درخت حیات محافظت کنند. این در واقع شاید 80-90 درصد این داستانی که من تکراریاشو سعی کردم حذف کنم. اما چه مشترکاتی این قصه‌ای که در تورات اومده و مبنای باور همه یهودیان و مسیحیان جهان و بر اساس این باور دارن زندگی میکنن، مشترکاتش در قرآن، انجیل، تورات، یکی این که هر دو کتاب میگن از خاک آفریده شده. تو هر دو کتاب گفتن که روح خدا در او دمیده شده. هر دو از این که آدم و همسرش در باغ، حالا عرض کردم جنت هم یعنی باغ، منظور در واقع آزادی بهره‌مندی سبز و خرمی از انواع نعمات و میوه های. پس در یه شرایطی بودن، حالا بهش تو یه جای دیگه فرض کنید که تو ذهنیت مردم هست، یا نه دو همین کره زمین یه جایی مثل غرب مثلا اروپا یا امریکا، جایی که مثلا فرض کنید خیلی سبز و خرمه، خب خیلی نواحی خشکم مثل عربستان، مثل جایی دیگه افریقا، خیلی جاهاش تو دنیا هست دیگه. دیگه این که هر دو رو خدا نهی کرده، میگه همه جا بدی همه چی باشین، به این شجره نزدیک نشین. بعدم میگه که وقتی که با این شجره تماس گرفتن و خوردن از میوهش، احساس شرم بهشون دست داد. تا اون موقع اصلا خجالت و شرم و حیا وجود نداشت، عریان بودن مثل همه حیوانات. کدوم یکی از حیوانات شلوار میپوشن؟ همه لختن، هیچ کدوم هم خجالتی شرمی ندارن جلوی برحال هم نوعان دیگه شون، هر کاری که میخوان بکنن. این چیزا بد نیست، چون هیچ وقت خطا نمی کنن، مطابق فرمان غریزه دارن عمل می کنن، مثل خوردن، مثل خوابیدن، مثل وضع هم کردن. بنابراین شرمی، هیچ حیوانی شرم نداره، حیا نداره، اینا هم نداشتن. و بعد سر آغاز شرم شد، به محضی که خوردن این آغاز شد. حالا اینا نکاتی است که جای تأمل داره که چی این داستانا میخواد بگه. و بعد خدا در آخرش میگه خب من حالا لباسی براتون معرفی میکنم. حالا تو تورات میگه لباسی از پوست حیوانات، در قرآن میگه سه نوع لباس در واقع. لباسن یواری سوآتکم، لباسی که به اصطلاح اندام جنسیتونه بپوشونه، و ریشن، ریش یعنی آرایش، لباس های فاخر، و لباس و تقوا، ذالک خیرون، و لباس تقوا اونم بالاخره یه پوشش دیگه، انسان حفظ میکنه اون لباس ها از سرما، از گرما یا از دشمن، لباس های زرهی، ولی یه چیزی از شما رو از هوای نفس حفظ میکنه. لباس و تقوا، ذالک خیرون، این بهترین لباسه. ذالک من آیات الله، این از آیات خداست. از کجا اومده؟ کدوم موجود، کدوم حیوان سلف کنترل داره؟ همه مطابق غریزه دارن عمل میکنن، هیچ حیوانی جلوی غرایز خودشو نمیگیره مگر اینکه مریض باشه. حیوان سالم اصلا خودشو کنترل نمیکنه، اگرم کنترل میکنه غرایزشو بهش داره دیکته میکنه. تقوا مثل عشق یکی از پدیده‌های پیچیده است، عشق و علاقه، ایثار، فداکاری، جانبازی. از کجا اومده؟ کدوم حیوان جانبازی میکنه؟ کدوم حیوان عشق داری؟ علاقه در واقع جنسیه که فوری هم تمام میشه در یه فصل معین، در یکی دو سه تا هفته است، بعد دیگه هیچ کاری با هم دیگه ندارن، دیگه نیازی نیست به اون قضیه. خب بعدم هر دو رو خدا تو هر دو تا کتاب هست که اخراج میکنه از اون شرایط. قرآن میگه سقوط، الان من ترجمه فارسیشو خوندم، اینا کلمات عبریه که من سرم نمیشه. قرآن هم میگه هبوط، هبوط هم تو قرآن در بقیه موارد تماما هبوط تو خود کره زمینه، چندین بار اومده که حالا اونم توضیح میدم. اما چه تفاوتایی قرآن با کتاب مقدس داره؟ در کتاب مقدس میگه خدا از روح خود در آدم، در روح حیات، یعنی از اون به بعد زنده شد. ولی تو قرآن میگه که این آدم به فرشتگان میگه وقتی که این مراحل تکامل جسمانی رو گذروند و از روح خودم در او دمیدم، فقعوا له ساجدین، در خدمت او باشید. ولی قبلا این موجود زنده بوده مثل موجودات دیگه، حالا از هر نسلی که منشعب شده باشه حیات داشته، ولی از اون به بعد روح خدایی، یعنی قدرت اختیار و امانت، اختیار آزادی رو پیدا میکنه، میتونه نیک و بد انجام بده، یک موجود دیگه است. دومین تفاوتش، قرآن از یک باغ سخن گفته، جنت در واقع یا جنات، هیچ اشاره به اسم خاص، عدن یا مکانی خاص نکرده، فقط گفته که نعمات فراوان بوده. از یه جایی که همه چی فراوان بوده، سبز و خرم بوده، به یه جای محرومی منتقل شدن. سوم، قرآن فقط اشاره کرده به یه شجره، به این شجره نزدیک نشین. حتی نگفته نخورید ازش، حتی نگفته نچشینش، فقط گفته به این شجره نزدیک نشید. حالا این شجره چیه که بهش نباید نزدیک شد؟ اصلا صحبت از میوهش نکرده، از خوردنش هم نکرده. البته آدم و همسرش میگه چشیدن اون رو و خوردند. حالا اونم واردش خواهیم شد که تو قرآن بیشترین موارد چشیدن به چیزای دیگه است. چشیدن عذاب، چشیدن وزر و وبال امر، چشیدن آسایش، همه چیز، خیلی چیزا. چشیدن حتما با دهان نیست، هر چیزی که ما باش تماس حاصل بکنیم. این کلمه ذائقه رو به کار برده، در واقع معنای مجازیش فراوانه که حالا بهش خواهم رسید. در قرآن گفته فقط بهش نزدیک نشید، دو بار گفته که به اینا نزدیک نشید. از موارد دیگه که قرآن 7-8 بار هست که میگه لا تقربو، نزدیک نشید، میشه فهمید به چه چیزایی نزدیک نباید شد که معنای اصلیش رو میشه فهمید. میگه لا تقربو زنا، لا تقربو مال الیتیم، به زنا نزدیک نشید، به مال یتیم نزدیک نشید. لا تقربو الفواحش، به کارهایی که خیلی زشته. فواحش هم دروغ میتونه باشه، هم فحشای بی‌عفتی، ظاهره و باطنه. چیزی که ظاهری همه میبینه، چیزی که در درونتونه زشته، یه چیزایی زشته، اصلا به اینا نزدیک هم نشید. یا میگه که تلک حدود الله، اینا مرزهای خداست، نزدیکش هم نشید. یا میگه موقعی که مستید به نماز نایستید، لا تقربوا الصلاة و انتم سکارا حتی تعلموا ما تقولون، شما باید بفهمین که چی دارین میگین. مگه میشه آدم مست با خدا حرف بزنه؟ یا بگه که در ایام ماهیانه زناشویی مثلا نزدیک این کار نشید. مثلا میگه نزدیک نشید، یعنی این نیست که این کار نکنید، اصلا نزدیک نشید. درست مثل در واقع این محرمیت بین زن و مرده، قرآن میگه نگاه نکنید، نه زنان نگاه بکنن نه مردان. میگه نگاه گام اوله، هی سخت‌تر میشه هرچی بریم. میگه بابا فقط من نگاه میکنم، چشم چرونی میکنم. یک چشم چرونی بکنی، اونم مثلا یه چراغ سبزی نشون بده، راه باز میشه برای یه دیت گذاشتن و بعدم همینجور کشیده میشه. هی گام‌های بعد بر آدم مشکل تر میشه. یه سخنی است از پیامبر، میفهمد هیچ وقت گوسفندتون رو، حالا به زبان 14 قرن پیش، در یه جایی که قراقه یعنی ممنوعه نچرونین، یه وقت حواست پرت میشه، گوسفند کشیده میشه میره تو ملک و مزرعه مردم و دیگه دستتونم کاری بر نمیاد دیگه. بنابراین خیلی چیزا قرآن میگه اصلا نزدیکش نشید، چون آدم چقدر به خودش کنترل داره، چقدر میتونه این سلف کنترل رو داشته باشه، میفته دیگه آدم. پس یکی این هستش، حالا رفتاراش هم تو متن خواهید خوند. چهارم، در تورات از حوا فقط به عنوان سرگرمی آدم نام برده برای تولید مثل. میگه که آدم حوصله‌اش سر رفته بود، به خدا میگه بابا ما دیگه یه نواخ شد زندگی، چیکار کنیم؟ خدا میگه خیلی خوب، آدمو بیهوش میکنه، حالا داروی بیهوشی هم که نبوده، و بعد از دنده چپش، دنده چپ رو بر میداره، جاشو گوشت میذاره خدا، و با اون دنده چپ همطور که خوندیم داستانو، حوا رو، اصلا اسم حوا هم تو قرآن نمیده، اصلا حالا توضیح میدم که مسئله اصلا یکی انسان در واقع با دو جلوه جنسیت، از یکی داره صحبت میکنه قرآن، نه از دوتا، یه زوج در واقع. هرگز هم اسم مؤنث نیومده در قرآن. خلاصه میگه چیز کرد و تورات هیچ تمایز، قرآن هیچ تمایز انسانی در واقع قرار نده، هر دوشون میگه از یه نفس واحده آفریده شدن. این در حداقل 4 سوره قرآن میگه آدم و حوا هر دو از یک به اصطلاح نفس واحده آفریده شدن، یه سلول اولی، هر دو یک منشأ دارن در واقع. پنجمین که تورات تمام گناه اولیه رو که معروفه، این اصطلاح گناه اولیه شاید شنیده باشین، که تقصیر اول زنه، که زن اول فریبش چیزو خورد، ما رو خورد میگه، و بعد آدم رو در واقع چیز کرد که تو هم بخور، چیز خوبه، حیفه. گناه اولیه به گردن در واقع زن انداخته شده، و همه یهودیان و مسیحیان هم تو کتابشون خوندن بر این باورن که آدم در واقع مثل ستاره اول این فیلمه، این نمایش، نقش بازیگر اصلی به عهده آدمه. آدم پیامبر مثلا بوده. ولی تو سه سوره‌ای که در قرآن به این داستان پرداخته که جمعاً میشه 14 آیه، اصلا شاید باور نکنید در این 14 آیه 48 بار ضمیر تثنیه به کار رفته، ضمیر دوتا. این دوتا در همه مراحل هر دوشون با هم، اصلا یه هم چیزی محال به نظر میرسه که دو نفر باشن. اصلا دوتا انسان، دوتا انسان متفاوتن. اصلا دوتا انسان مثل هم در کره زمین از اول تا حالا نبوده. این تفاوت‌ها که می‌داریم تنها روی خطوط انگشت نیست، خطوط کف پا نیست، وضع چشم نیست، نمی‌دونم دندان‌ها نیست. در 10 موضوع دو تا انسان در طول تاریخ مثل هم نبودن و نخانو، بنابراین تجربیاتشون هم با هم فرق می‌کنه. ولی قرآن در 14 آیه 48 بار هی گفته هر دو، هر دو، هر دو. میگه آدم و زوجش، نمیگه زوجش، زوجش. همطور که هستم انسان رو داره میگه. و کوچکترین تمایزی بین این دوتا قرآن ذکر نکرده، نشون میده در تمام مراحل هر دو با هم بودن و دو جلوه از یک انسان رو داره نشون میده بی هیچ تمایزی. این حالا تفصیلشو تو چیز خدمتون هست و توی قرآن حکیم که ترجمه کرده بودم بنده خدمتون حتما آشنا هستش. ششمین که تورات گناه این جریان رو، نافرمانی خدا رو به گردن مار انداخته. میگه که مار گفتش که آیا خدا گفته که تو به هیچ جا نزدیک نشین، شما نخورید؟ نه، خدا به این دلیل گفته که نمیخواد شما عمر جاوید پیدا کنید و الاخر. و حوا هم میره آدم رو گول میزنه. ولی قرآن میگه که شیطان این کار کرده. اصلا مطلقا چیزی به نام مار نیستش تو داستانی که در قرآن اومده. میگه شیطان هر دو رو فریب داد، به هر دو وعده داد که اگر هر دوتون از این بخورین هر دو ملک میشید، ملک یعنی فرشته، و هر دو خالد میشین. بعد میگه هر دو خوردند، خدا به هر دو گفتش که چرا از توصیه من سرپیچی کردین، هر دو پشیمان شدن، هر دو چه؟ همش میگه هر دو، هر دو، هر دو. 48 بار در 14 آیه، به خصوص در این سوره اعراف اگر بخونین 30 خورده ای بار در 2-3 تا آیه این رو گفته. اصلا خیلی عجیبه، هیچ جای قرآن، مطلقا هیچ جای قرآن به این شدت روی ضمیر دو نفری اینطور تمرکز نکرده. برای به نظر میاد دفع این تمایز جنسیتی است که در بین همه انسان‌ها از گذشته دوران مردسالاری بوده و متاسفانه در بین ما مسلمان‌ها هم هست. هفتمیش اینه که تورات گفته که وقتی که احساس کردند که عریانن، از برگ درخت انجیر کندند و خودشون رو پوشوندن، به اصطلاح شرمگاه‌هاشون رو. ولی قرآن میگه من ورق الجنه. درسته ورق به معنای برگ درختم هست تو قرآن، ولی به اسکناس به پولم میگه ورق. تو داستان کهف هستش که میگه فبعثوا احدکم به ورقکم هذه، یکی از اصحاب کهف میگه با این ورقه برین بازار یه چیزی بخرید. یعنی میگه اینا با چی پوشوندن این رو؟ مفهوم مجازی قرآن اینه که با اون ارزش های بهشتی خدایی اون عیبشون رو پوشوندن، با ورقه بهشت در واقع. حالا اینا بحثی است که بیشتر توش باید کارت بکنید. حالا مثلا میگن کارت اعتباری هر کسی داره یا چک داره، مثلا کردیت کارتش، با اینا میتونه خیلی نواقص خودش رو جبران کنه. تو این روزگار ما بهتر این کلمات رو میفهمیم. در تورات گفته خدا در حالی که داشت تو باغ قدم میزد دنبال آدم میگشت و کجایی و بعدم آدم گفتش که من چون عریان بودم مثلا پشت درخت قایم شدم. بعد اون داستانم که خوندین میگه که به حوا میگه که چون تو بنده من رو فریب دادی، یعنی بنده اصلی آدمه، تو تا قیامت درد زایمان بر تو میذارم، هر وقت که بچه دار بشی درد خواهی کشید، مار رو هم تو لگد کوب خواهی کرد که اونم جریمه اون کیفر اون که چرا تو رو فریب داد، و اینی که مشتاق شوهرت خواهی بود و تسلط بر عود خواهیم داشت. اصلا تو قرآن این حرفا نیست. تورات میگه هر دو سقوط کردن از اون باغ عدن به یک منطقه خشک بی آب و هوایی، شرایط سخت زندگی که باید با عرق جبین زندگی کنن، سقوط کردن. قرآن هم میگه هبوط کردن از شرایط بهشتی به شرایط زمینی. ارض یعنی در واقع ارض مقابل جنت دیگه، جنت جای سبز و خرمه، ارض یعنی خاک در واقع. و بالاخره دهمیشم تورات میگه وقتی که اونجا میرین دیگه زندگیتون سخته، خیلی سخت زندگیتون و معیشتتون رو تنگ خواهی کرد، ولی قرآن میگه که حالا که اونجا میرین در بینتون دشمنی عداوت پدید خواهد آمد. یعنی مثل این که قبلا عداوتی نبوده دیگه، در جنگل هم شما حیوانات با هم دشمنی ندارن، رقابت سر به سلام منطقه زیستشون میکنن، اون تریتوریشون که براشون هست، ولی تا یه حدی دیگه بیشتر نمیرن. یه شیر مثلا فرض کنید یا یک مثلا پلنگ حدود 3-4 مایل مربع بیشتر زمین نمیخواد، دیگه نمیره همه جنگل رو برای خودش. دشمنی های اونجوری نیست، مگر رقابت های بین خودشون، جز اون چیزی که غریزیه دشمنی اونا ندارن. ولی یک انسان میتونه کره زمین رو هم بخواد همه رو تصاحب بکنه. الان هم میبینیم شاید ثروت 10-15 نفر تو دنیا به اندازه نصف پلنت زمینه، نصف جمعیت پلنت زمین، حدود نزدیک 4 میلیارد نفر ثروتشون 10-15 نفره. اینا خب توی حیوانات نیستش. خب اینا تفاوت های اصلی بین این دو شرح از تورات و قرآن هستش. اما راجع به معانی مجازی شجره، شجره یعنی درخت، تو قرآن هم 27 بار کلمه شجره اومده که حدود نصفش، نصف بیشترش معنی همین درخته، درختی که ما میشناسیم. ولی در نیمی از این موارد به این معنای حقیقی نیست، به معنای مجازیه، این درخت طبیعت نیست. مثل میگه که شجره طیبه، درخت که طیبه نمیشه. یا مثلا شجره مبارکه، اون چیزی که موسی در کوه طور دید، حالا خیلی ها فکر میکنن یه درخت مثلا زیتون بود، میگه ندا از شجره مبارکه آمد. این شجره کدوم شبکه است، کدوم نتورکه، کدوم به صلاح عالمی است که نمیشه به زبان آورد، کلمه و واژه‌ای نیست. ولی وقتی میگن شجره، فکر میکنم دفعه پیشم اینو عرض کردم، شجره برای اینکه یه ترکیبی است که مشابهش رو میشه به صورت مجازی نشون داد. شجره یعنی یه زمینه وجود داره، هر درختی شجره ای در یه خاکی رویش پیدا میکنه، ریشه داره، بنابراین یه زمینه، زمین، زمینه هست تا اون ریشه بدونه. یه تنه اصلی داره و یک شاخه های اصلی که از اون تنه اصلی منشعب میشن و اونام یه شاخه کوچکتر و بعد برگ و بعد بر و میوه. حالا مواردی که تو قرآن از شجر سخن گفته همش همینطوره، ولی به صورت یه شبکه ماننده. اولا مسئله شجر، مشاجرم همینه، مشاجرم از کلمه شجر میاد، نه اینکه دوتا درخت. مشاجره باب مفاعل است، یعنی دوتا شجر به هم برخورد کردن، ولی مشاجره به دعوا و جدل بین دوتا انسان گفته میشدی، بابا با هم مشاجره نکنید. مشاجره یعنی دوتا شجر، برخورد دوتا شجر. حالا چرا کلمه شجر استفاده کرد؟ برای اینکه اختلافات ما یه زمینه داره. چرا اختلاف پیدا کردیم؟ یه زمینه ای داره، در چند سال گذشته این شکل گرفته، ناگهان که آدم مشاجره نمیکنه. یه تنه اصلی داره، تنه اصلی مشاجره یعنی یه چیزی باعث شد که دعوا آغاز شد، مشاجره یکی به دو. حالا زن و شوهر به هم توهین کردن، اون به مادر این بعد گفت، این به پدر اون بعد گفت، مشاجره زن و شوهر یا دوتا دوست به یه چیزی که دیگه برخورده بهشون دیگه نیست. یه چیز اصلی داره و یه موضوعات فرعی، اون چرا اون روز اینو گفت، چرا اون به من مثلا توهین کرد، تو مهمونی اینو گفت، اونو گفت، و یک شاخ و برگی دیگه، برگهای به این آیه دیگه اضافه میشه بهش. و یه میوهی داره، میوه محصولش چیه؟ طلاق، جداییه، دعواست، قطع رابطه است، قطع مثلا شراکت در یه چیزی هستش. ببینیم که در مشاجره چون عین درخت یک سازمان داره گفتن مشاجره، اما شجره ملعونه. تو قرآن میگه که به پیامبر میگه ما در اون رؤیا، رؤیایی که به تو نشون دادیم که یه آزمونی برای مردم بود، و شجره الملعونه فی القرآن، اون شجره ملعونه ای که تو قرآنه، ملعون لعنت یعنی دوری از رحمت، اون شجره ای که از رحمت خدا دور شده، کدوم شجره است؟ همه مفسرین میگن که بنی امیه، همه یعنی اون حدی که بنده دیدم، بنی امیه یه شبکه است دیگه، یعنی تو اون سرزمین عربستان که از قدیم دیکتاتوری و استبداد بوده یه زمینه تاریخی داره، مثل مملکت خود ما که 2500 سال نظام استبدادی سلطنتی بوده، استبداد زمینه داره، ریشه داره در خاک ملت ما. بنابراین هر چقدر با یک حرکت دموکراتیک و انقلابی و آزادی خواهانه یه ملتی به قدرت برسه، یک کسی دیگر رو بزرگ میکنن، بوتش میکنن. در واقع این فرهنگ، مثل فرض کنی هندیا که آدم تعجب میکنه که چرا گاو مقدسه، برای اینکه آخه هزاران ساله که گاو عامل حیاتی اینها بوده، از شیرش، از پوستش، از گوشتش، از نمیدونم زندگیشون به گاو بوده. قرآن میگه اشربوا فی قلوبهم العجل، گوساله رو نوشیده بودن تو دلشون، نوشیده بودن، اشربوا فی قلوبهم العجل، یعنی که تا موسی قومش رو نجات داد از دست فرعون، اولین جایی که رسیدن گفتن که ما میخوایم یه چیز داشته باشیم، دورش بگردیم و اعتکاف بکنیم و با اون طلا و جواهراتی که آوردن ذوب کردن، گوساله ساختن. این تو خون یک ملته. خب حالا اینجا در واقع شجره ملعونه بلا فاصله بعد از پیامبر وقتی رحلت کردن چی شد؟ بعد از اون خلفای چهارگانه که در واقع تمام شد دورشون با چه اختلافاتی اینها بود، قدرت دست بنی امیه افتاد. همون دشمنان دیرین که تو اون سرزمین بودند، ریشه داشتن، قدرت به دست معاویه افتاد، فرزند ابو سفیان، رهبر دشمنان پیامبر. خیلی شگفت انگیزه که در یه مدت کمی، حدود 30 سالی، قدرت به اونا منتقل شد، برگشت به همون استبداد کهن. حالا 83 سال یا 84 سال بنی امیه، بنی مروان حکومت کردن، بعدم بنی عباس، بنی عباس هم دمار روزگار اسلام در آوردن، همیشه خودشون رو خلیفه رسول الله می دونستن، خلفای بنی عباس. خب پس این یه شجره است که یه شبکه است، همینطور که امروز میبینیم تو مملکت خود ما هم یه شبکه، در واقع یه شجره است، دستگاه روحانیت. همه این مقامات میبینین یا آقازادن یا خواهرزاده یا برادرزاده یا داماد این حضرت آیت الله یا اون، همه به یه نسبتی اگر دنبال بکنید همه خودی هستن، سلمانون من اهل البیت، همه اهل بیتن، همه یه جوری امتحان خودشون دادن، وابستگی ها و ارتباطات یه شبکه شده، مثل عربستان سعودی که 2000-3000 نفرن همه درباری، اینا که تو اون شبکه چند تا برادر از این ابن سعود ها اینا زاد و ولد کرده، همه امور دست ایناست. حالا مال ما هم در واقع همه این فرمانده ها و اینها یه شبکه ملعونه، در واقع قدرت رو بین خودشون تقسیم کردن و یه روز به روز هم این داره شبکه محدودتر میشه. این تو سوره اسراء هسته، بخونی که اون شجره ملعونه. اما شجره ممنوعه که تو همین قصه میگه دیگه، میگه به این شجره نزدیک نشین. کدوم شجره؟ به درخت نزدیک نشین؟ آیا منطقیه؟ میک سنس میکنه به قول امریکایی ها؟ یعنی چی به درخت نزدیک؟ همه جای بهشت و هر جایی میخواین تو اون باغ برو، به این یکی یعنی چی؟ چه معنا داره؟ مگر این که این یک در واقع شبکه شیطانیه، این همه چیز از جانب رحمانه، ولی این آغاز تحریکات، آغاز انحرافه. مثل همه تحت تأثیر ما، دو تا قطب نما هستیم یا دو تا در واقع آهنربا، مثبت و منفی. به این منفی نزدیک نشو که این شبکه شیطانیه، چون شرک یه شبکه است دیگه، اونم زمینه داره شرک در یه جامعه. ریشه اصلی شرک شیطانه، شیطانم اعوان و انصاری داره، تو قرآن میگه اونم شاخ و برگ هایی است، نتایجی داره، عین یک درخت یا شبکه. اینا برای خودش سلسله مراتب دارن. اصلا امروز هم میگن شبکه های ارتباطی اطلاعاتی، شبکه های نمیدونم انواع سیستم ها، حالا تو زمان ما سیستم ها رو میگن دیگه. آخه 14 قرن پیش سیستم چه میفهمیدن چیه؟ شبکه ارتباطی از کجا میفهمیدن چیه؟ الان اینا هم به صورت علمی برای ما تعریف شده. یکی دیگه شجره توحیدیه، شجره در واقع مبارکه است. میگه موسی وقتی که دست زن و فرزندش رو گرفته بود و جدا شدن از اون خانه پدر زنش، رو در یه شب تاریک و سردی بود میرفتن زیر لب، داشت با خدای خودش نجوا میکرد، میگه قربناه و نجیین. در اون شب تنها میرفت موسی در ذهن خودش به یاد لطف پروردگاری که او رو چگونه وقتی که در مصر گردن میزدن زنها رو، بچه های کوچک و زب میکردن، خدا به مادر او وحی کرد، این رو روی صندوقی گذاشتن رو رود نیل، بعد این صندوق به کاخ فرعون سردر بود، رفت اونجا بزرگ شد، راهی برای مادرش پیدا شد که بیاد اونو شیر بده بدون که بشناسن، و بعدم تو اونجا بزرگ شد، تو اون مرکزی که همه فعل و انفعالات مملکت بزرگ مصر پایگاه تمدن اون دوران اونجا بود، موسی از نزدیک با این تجربیات آشنا شد، و بعدم که ارتباط داشت با صلاح هم نوعان خودش مخفیانه از کاخ می آمد بیرون، یه نفر رو زد کشت، خداوند بخشید اون رو، این خودش نعمتی بود. بعد فرار کرد، وقتی که فرار کرد در خانه یکی از بزرگترین بندگان خدا راه یافت، یعنی هم یک مربی معنوی پیدا کرد و هم با دختر اون ازدواج کرد، یعنی هم زن پیدا کرد، هم کار پیدا کرد که 10 سال برای اون چوپانی بکنه، هم مربی پیدا کرد. حالا داره این گذشته رو، حالا که مستقل شده، ذهن خودش نجوا میکنه و شکر میکنه خدا رو، سیمش بس شده، به قول معروف میگه قربناه و نجیین، هی نزدیک شد، نزدیک شد، نزدیک شد، نزدیک شد، تا احساس یه گرمایی کرد، گفت مثل این که آتشی میبینم، برم شاید چیزی پیدا بکنم. اونا نمیدیدن، مگه اونا چشم نداشتن؟ چطور موسی فقط میدید؟ موسی توی عالم دیگه بود، داشت چیز دیگه رو میدید. برم شاید راه گم کرده بودن، بگم راه پیدا کنم در پرتو اون نور، شایدم یه آتشی بیارم شما گرم بشین. اونجا که میره میگه از اون شجره ندایی رسید. کدوم شجره؟ حالا تو ظاهر همه میخونن با این کلمه رو معنای واقعی میکنن، الله درخت، یه درخت زیتون، صدای خدا اومد، انا الله، من خدام، لا اله الا الله، انا جز من نیستن. اینا به یه زبانیست که نمیشه گفت، مرد نمیشه بیانش کرد. این آیه 30 سوره قصصه، میگه که وقتی موسی نزد اون آتش اومد، از مبدع مبارک آن بستر نور در جایگاه ویژه مبارکی از آن شجره ندایی رسید که ای موسی، حالا این چیزش داستانش هم یاد، وقتتون رو خیلی نگیرم، اینا اصلا نمیشه مگر اینکه معانی رو، معانی این کلمات رو در بعد مجازیش قرار بدیم که قرآن فراوان به کار برده. در واقع شجره مبارکی که میگه که زیتونتن لا شرقیتن لا غربی، آخه چه درختیه که نه شرقیه نه غربیه؟ بعد خود اونجا میگه یضرب الله الامثال، اینا رو من مثال میزنم برای که شما بفهمین، و اینا خدا که تو درخت نیست، شجره نیست. یکم شجره زقومه که 3 بار تو قرآن اومده، همه جا به عنوان آنچه که در واقع سران ستمگر ظالم در بهشت، در جهنم، در دوزخ میخورن. زقوم هم میگن چیز تلخ و شور و ترش و نمیدونم گزنده. همه جام در واقع گفته ذوق انکه انتل عزیز و الکن، بچش ای تو که صاحب اون عزت و جلال و جبروت بودی. دیکتاتورها رو اینا رو در واقع میگه، میگه این شجره ایست که تخرج فی اصل جهیم، در اصل جهنم رویده میشه، یعنی اون پایه‌های اساسی گمراهان تاریخ، اینا که جوامع رو منحرف کردن، فرعون ها، نمرود ها، نمیدونم انواع به سراغ این دیکتاتورایی که بودن، استالین ها، اینا که جوامع رو به بدبختی میکشونند. اینم به صورت مجازی گفته، میگه مثلا اونهایی که مال یتیم و ستمگرانه میخورند، گرچه فکر میکنن که خیلی مال مزاحمم نیست و کسی هم نداره از حقوقش دفاع بکنه، فکر میکنن خیلی گوارای جونشون هم خواهد بود، نوش جانشون، میگه انما یعکلون فی بطونهم نارن، داره آتشو میخوره. انما یعنی این است و جز این نیست، 100% داره آتش میخوره. و سیصلون سعیرا به زودی گر میگیره. یعنی در آینده اون چه که میبره تو بطن خودش، یعنی سلولای خودش، شخصیت خودش، این به زودی آتش میگیره وجودش، در واقع در یه عوالم دیگه که این عذاب وجدان آدم رو در واقع، اینا میگه در واقع شجر زقوم، اینا فکر میکنن دارن گواراشون میخورن. هم از روحانیون اهل کتابم گفته که اینا که مال مردم رو میخورن دارن زقوم میخورن. یکی هم شبکه ایست که شجره ایست که اونجا باز همه درخت معنا کردن، سوره رحمان، الرحمن، اونجا هم درخت نیست، داره قرآن از سوره الرحمن، علم القرآن، خلق الانسان، علمه البیان، الشمس و بالقمر، خورشید و ماه در خدمت خدا، در سجده خدا، به هم معنای سجده، و نجم و ستارگان، پس شد خورشید، ماه، ستارگان و شجر. اینجا شجر معنی درخت گرفتن. بعدش هم وقت باز میگه و سماع رفعها، این آسمان خیلی ارتفاع پیدا کرد. در وسط آیاتی که مربوط به ستاره هاست یه وقت میگن درخت، همه مفسرین هم گفتن درخت، در حالی که شجر اینجا شجره ستارگانه، یعنی ما میگیم منظومه، منظومه هم همی شبکه است دیگه. ستاره ها در واقع یک بدنه اصلی دارن، این بلک هول ها که نظم جاذبه ای رو نگه داشتن، خورشید ها هستن که در مدار اونا منظومه هایی وجود داره، منظومه ها از یه تعدادی تا مثل یه درخت دیگه، زمینه، ریشه، نمیدونم شاخ و برگ. اینجا وقتی میگه شجره، شجره به در واقع یک سیستم و یک نظامی میشه که بعد از اون میگه که این خیلی ارتفاع داره. و سماع رفعها و وضع المیزان، درش میزان، نظم و روابط دقیق جاذبه ای اینا قرار داده. اونجا هم باز اسم شبکه آورده که بدون استثناء ترجمه میکنند در واقع درخت. خب یکی مسئله خوردنه از شجره است که عرض کردم خدا هیچ وقت نگفته که نخورید و یا کلمه زائقه رو به کار نبرده، ولی میگه که اینا اون رو خوردن. ولی مگه خوردن همیشه خوردن با دهانه؟ ما میگیم زد و خورد یعنی چی؟ زدن یعنی یه فعلی رو ما به دیگری تحمیل کنیم، خوردن یعنی به ما تحمیل بشه ببریم در وجودمون. وقتی کتک میخوریم با دهانمون نخوردیم، بلکه با تمام وجودمون، دردمون آمده، رفته در درون ما. یا وقتی میزنیم به دیگری زدیم. یا میگه فریب خوردن، فریب هم که خوردنی نیست، فریب آمده تو وجودمون، نه با دهان، ولی یک چیز رو تو ذهنمون، تو دلمون فریب خوردیم. زمین خوردن، چیزی در وجودمون دردی رفته دیگه. فراوان شما تمام مثالای خوردن رو بیارید، خوردن یکیش با دهانه. چرا ما همش فکر میکنیم که آدم و حوا چیزی خوردند؟ همینطور که خوردن به معنی در درون خود بردن، میگه لا تأکلوا اموال الیتاما، مگه مال آدم میخوره؟ الان میگه مال مردم خور، با دهانش که نمیخوره ولی مصرف میکنه، میبره تو جیبش، تو حساب بانکیش، میبره تو وجودش. و فراون از این نسبت ها میگه ربا نخورید، آخه ربا رو که آدم نمیخوره. یا میگه میراث مردم رو نخورید، رشوه نخورید، انواع اینا آمده، همش کلمه خوردنه، تو فارسی تا دلتون بخواد از اینا هست. خب یعنی در واقع تو بهش از همه چی استفاده بکنید، همش نعمات خداست، ولی به این شبکه، به این نتورک، به این شجره، حالا هرچی بگیم، به این نزدیک نشید. یعنی حتی نزدیک شدنش، این شبکه بدون شک و تردید از نظر بنده شرک شیطانیه در واقع. یعنی همه چی خدایی، رحمانیه، این یک در واقع جای انحرافیه، یه پرتگاست. به اونجا اصلا نزدیک هم نشین، چون دیگه براتون سخت میشه کنترل خودتون. عرض کردم موارد دیگه که 8 بار تو قرآن میگه نزدیک نشید، از زنا نزدیک نشید، مال یتیم نزدیک نشید، مرزهای خدا نزدیک نشین، دونه دونه تازه توضیح میده خود قرآن که لا تقربو، نزدیک نشید، چه چیزایی نباید نزدیک شد. حالا تو این داستان که به صورت سمبولیک نمادینه از خوردن و میگه آدم چشید اون رو، فلما زاغا، چشیدن، یعنی اول ببینیم مزه مزه کردن و بعد دیدن خوبه دیگه خوردن، افتادن. خدا گفته نزدیک نشین. همه آدمایی هم که دنبال زنا، مال مردم خوردن، اول میچشن میبینن چیز خوبی بود، یه پول هنکفتی دستشون اومد، رانتخاری که میکنن، کلا سر مردم میذارن، معاملات خارجی به نفع خودشون، نکردن این کارو. به محضی که میکنن خیلی میچسبه، خیلی خوب، بعد دیگه میافتن، سقوط میکنن. از اولم نمیخواستن ها، ولی میگن همه دارن میرن، ما چرا نکنیم؟ ما در یه دو سه سالی که هستیم باید توپ خودمون رو پر بکنیم دیگه. خب یکی مسئله اوریان شدن، آگاهی بر اوریان بودن. همه جا تو قرآن چیز آمده که به محضی که میخورن آگاه میشن بر معایبشون. قضیه خیلی روشنه. ببینید هر پدر و مادری بچه هاشون یه مدتی در بهشت آغوش مادرن، در بهشت خانوادن، از اونا کاری انتظار ندارن. مادر یه سره تا دو سال بچهش تو آغوششه، از عشق خودش با تمام وجود، با تمام محبت داره به اون بچه میده. در مدتی که قبل از بلوغم تو خانه هم خرج مدرسه شونو میدن، همه چی اسباب بازی، همه چی میخرن، کاری بچه ها نمی کنن. کاری نباید بچه ها بکنن. حالا اگه کمکی مثلا تو خانواده میکنن، در واقع ذوقی تشویقی، این انتظاری از اونا نیست، به عنوان تربیتی تازه به بچه انسان. بچه های حیوانات که هیچ کاری نمی کنن. ولی وقتی که بچه آدم به سن بلوغ برسه، از بهشت خانواده اخراج میشه. حالا اخراج یعنی یا خارج میشه یا بالاخره تو خارج، که تو امریکا و اروپا و اونجا که اصلا 16 سالگی پدر و مادر میگن تو این خونه میخوای باشی باید سهم آب و برق و نمیدونم اجاره خونه و اینا رو بدی، و میخوان برن بچه ها، برن مستقل بشن دیگه، خودشون رو بسازن. حالا تو جامعه ما بیرون نمیکنن، محبت ها هست، ولی دیگه بچه ها میفهمه که باید کار بکنه، باید پول داشته باشه، بره زن بگیره، دیگه مزن تو خونه که نمیتونه، مستقل میشه. از موقعی که بچه مستقل میشه چه اتفاق میفته؟ خودش باید پول در بیاره، خودش باید بیفته تو جامعه با این رقابت ها، با این کلاگذاری ها، با این همه مشکلاتی که هست. تازه سرآغاز درد و رنج و مشکلی و جنگ اعصاب و نمیدونم هزار جور مشکلاتی افتاده دیگه تو جامعه، وارد جامعه شده. حالا این موجود انسانی که حالا قبلش میمون بوده، هرچی بوده، کاری ما نداریم، در یه زمانی به سن بلوغ میرسه. کی به سن بلوغ میرسه؟ موقعی که خدا از روح خودش در او دمیده، حالا بهش اختیار و آزادی داده که انتخاب کنه. سن بلوغ دیگه. قانونم وقتی یه کسی رو میگیرن، اگه زیر سن بلوغ باشه، طبق قانون نباید با این کاری داشته باشن، چون هنوز بالغ نشده. بگذاریم حالا تو مملکت ما 15-16 سالش هم باشه نگر میدارن، تا به سن بلوغ رسید اون وقت اعدامش میکنن. مثل همون که توی عروسی شراب خورده بود، و به جایی که اینطوری تلقی کنن که اگه تو شریعت گفته که اونها چیز ندارند، شما چرا نگر میده؟ این کلا شرعیه برای خودتون که بخواین نگر دارین تا اونو اعدامش بکنین. بنابراین این موجود انسان از موقعی که اختیار پیدا کرد، از اون به بعد میفته توی کار و تلاش و اختلاف ها، و به تعبیر قرآن عداوت بینه و مردم قرار میفته. قبلا تو خونه همه با هم دیگه رفیقن دیگه، یه دعوا میکنن خواهر برادر، اینا عداوت به اون معنا نیست، روابط بهشتی خانواده است دیگه. خب دیگه مسئله در واقع اراده است. از اون موقع، از یه موقعی انسان توی بهشت زندگی میکرد، بهشت به علمت قرآن میگه جنت، مثل همه حیوانات که هیچ عداوتی ندارن، هیچ دیپرشنی ندارن، هیچ چیزی نیست، همش مطابق فرمان غرایزه. ولی این موجود از اون شرایطی که حیوانات هم برخوردارن وارد اختیار میشه. از این به بعد، حالا قبلا هیچی نمیفهمیدن، از شرم نداشتن. عرض کردم که کدوم حیوان خودشو میپوشونه، بنابراین شرم ندارن، احساس اوریانی نمیکنن. ولی آدم و حوا تو قرآن و در تورات میگه به محض اینکه چشیدن این رو، چون اختیار آغاز شد، یه مرتبه شرم بر اونها مستولی شد، شروع کردن خودشون رو پوشوندن. قبلا شرم نداشتن، عالم حیوانی بودن. این که می پوشونن نماد در واقع تغییر و تحول کیفی در عالم انسان هاست، که تازه اون وقت چون نیک و بد و شناختن، حالا تورات هم میگه شجره نیک و بد، شجره معرفت، از اون به بعد حالا قرآن میگه اختیار، امانت اختیار، در واقع امانت بهت دادم که سوء استفاده ازش نکنی، تو بر میگردی، اینا امانته در واقع. خب اون وقت دیگه با هم میپوشن. حالا تورات میگه از درخت انجیر، برگ درخت انجیر، ولی قرآن میگه سعی کردن بپوشونن خودشونو با ورق الجنه. ورق عرض کردن به معنای همون اعتبار داره، کردیت کارت در واقع، به معنیش ورق معنی برگم هست، یعنی اینا هم معانی در واقع ظاهری داره که متاسفانه فقط اون معنای ظاهری رو گرفتن، معنای مجازیش رو فراموش کردن. خب یعنی با یه ارزش های در واقع خدایی باید تو جبران کنی، کما اینکه در مورد آدم میگه که لم نجد له عزمن، ما عزم و اراده ای در اون نیافتیم، همه چی کار گفتیم بکن، همه جا برو، همه یه درخت نزدیک نشو، نتونست، بی اراده بود. بعد میگه فتلقا آدم و من ربهی به کلمات، یعنی یواش یواش آدم دریافت کلماتی کرد، تلقی یعنی دریافت کلماتی کرد، خداوند توبهش رو پذیرفت و آدم شد از انبیا دیگه. و نکته دیگه هم که تو قرآن هست، آدم نمیگه اولین بود، آدم ابوالبشر نبود، این غلط، این اصطلاحی جای قرآن نیست، میگه ان الله اصطفى آدم، خداوند آدم رو برگزید از عالمیان. پس انسانهایی بودند ولی آدم اول کسی بود که یه جرقه اختیار درش زده شد، سر سوزنی اختیار پیدا کرد در یه آزمونی که نتونست خودشم نگه داره، مثل بچه یه کلاس اول مدرسه در اولین امتحانی که سقوط میکنه، یه بچه که میخواد راه رفتن یاد بگیره میفته زمین چندین بار تا راه یاد بگیره. آدم هم در واقع بر حسب اون چی که قرآن میگه از ما اراده‌ای نداشت، سوس بود، نتونست این یه کارم نکنه. البته هیچ جا نگفته که گناه اولیه رو به گردن همسرش ننداخته، اصلا کلمه زوجه نیامده در قرآن. زوج یعنی همسر، میتونه همسر زن باشه یعنی شوهرش باشه، یا زن مرد باشه. عرض کردم از قرآن خیلی ها مثلا اعتقاد دارن که یک نفر بوده، انسان بوده، اصلا نمیخواد قرآن صحبت جنسیت بکنه، اگرم کرده میگه یک واحد انسان که شامل زن و مرد هستند. و خیلی عجیبه که انقدر قرآن پا به پای همینا رو پیش برده. و این نزدیک شدنم که عرض کردم، آگاهی بر اوریان شدنم که گفتم خدمتتون، که این در واقع بخش آخرش بود. بله دیگه، حالا کلیاتش در واقع همین مطلب بود، وقتم دیگه داره تمام میشه، گرچه این موضوع سر درازی داره و هنوز میشه دربارش بحث کرد، ولی کلیاتش رو خدمتتون عرض کردم. میدونم به هر حال خیلی سخته یک کلماتی که در معنای حقیقی اونها فهم کردیم در طول تاریخ یا جامعهمون اینطوری به ما گفته، اینو برگردونیم تو اون معانی مجازیش، اونم با استفاده از خود قرآن، نه که من درآوردی باشه، معانی که قرآن به صورت مجازی از همین در موارد متعدد گفته. وقتی 6-7 بار دیگه حداقل شجره رو به معنای دیگه برده، نشون میده که اصلا این داستانهای نمادین رو نمیشه غیر از اون گفت، چون از هزاران سال پیش، از زمان تورات، انسانهای 3000-4000 سال پیش این داستان میخوندن. خب چه انتظاری داریم؟ یا 2021 سال پیش معاصرین حضرت عیسی مسیح، یا 1600 سال پیش عربای بی سواد، در قالب کلماتی که آشنا بودن گفته شده، ولی حداقل بعد از چند هزار سال برای ما که امروز قرآن میخونیم و آشنای به ادبیات فارسی خودمون که سرشار از این در واقع استعاره ها هستش، متافور که از کسانی که زبان شناسن اصلا پس بر این باورن که ما فقط یک درصد بسیار بسیار کمی از حقایق ما با این کلمات معمولی میتونیم بفهمیم، بیان کنیم، و قسمت عمدش به صورت مجازیه، به صورت استعاره است. خب حالا اگر بحثی بود سعی میکنیم که در سوال و جواب خدمتون توضیح بدم. متشکرم.